از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو به همه ما عطا کنه و ببخشه که با قرآن باشیم و در مسیر کلام شیرینه و انشالله. دوستان خوب من همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و در ادامه برنامه دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی حقوق بشر غربی از استفاده ابزاری تا سکوت در برابر جنایات.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهون هستین. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو. مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با بخش سیاسی امروز 19 آذر ماه 1399 با موضوع بررسی حقوق بشر غربی از استفاده ابزاری تا سکوت در برابر جنایات. فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم خدمتتون.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس، این پیمان بین‌المللی در زمره مهمترین مبادی حقوق بین‌الملل جهان تبدیل شده و کشورهای جهان فارغ از هر نوع حکومت، فرهنگ یا تمدن به صورتی عرفی باید آن را رعایت نمایند. با این وجود حقوق بشر متاسفانه نه در جایگاه یک مفاد حقوقی بلکه به عنوان ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی است که به مدد امپراتوری رسانه‌ای همواره در تلاشند تا مخالفین خود در جهان را تحت فشار قرار بدهند. در مقابل ما مهمترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان نه تنها بازخواست نمی شوند بلکه متاسفانه بر جنایات و تعدیات آنها سرپوش گذاشته می شوند. امروزه کشورهای غربی و امریکا خود به عنوان مهمترین نقض کننده حقوق بشر در جهان تبدیل شدند و خیابانهای پاریس و امریکا صحنه صدها قتل و کشتار مردم بیدفاع این کشورها بدون مسئولیت دولت‌های آنهاست. همچنین عربستان سعودی با حکومت عقب مانده بدوی که بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است مورد حمایت غرب قرار می گیرد. کشتار هزاران زن و کودک بیدفاع یمنی، گردن زدن مخالفان سیاسی از جمله سلاخی نمودن جمال خاشقچی نه تنها نادیده گرفته می شود بلکه این کشور همچنان در این کمیته های بین المللی نیز دارای نفوذ است. رژیم صهیونیستی که تنها رژیم آپارتاید مذهبی جهان بوده و بنیان آن بر نقض حقوق بشر و قصب سرزمین فلسطین بنیاد گذاشته شده است، هزاران اسیر فلسطینی را در زندان های خود دارد. اما در سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل متحد برای مقابله با این جنایات صرفاً با چند بیانیه بی جان روبرو شده که عمدتاً نیز توسط امریکا وتو می شوند. با این حال کشورهای غربی از ابزار حقوق بشر همواره علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده سیاسی نموده و متاسفانه بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای دهان و تحریم یک جانبه از طرف این کشور از جمله امریکا نیز علیه ملت ایران اعمال گردد. در واقع آنچه امروز از حقوق بشر غربی میتوان تصویر نمود ابزاری سیاسی و در اختیار امریکاست تا برای فشار علیه مخالفین استفاده نماید و در مقابل همواره بر جنایات و تعدیات خود و متحدین سرپوش بگذارد.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین نظر رادیو گفتگو. همونطور که خدمتون اعلام شد، امروز موضوع برنامه‌مون در مورد بررسی حقوق بشر غربی هستش، از استفاده ابزاری تا سکوت در برابر جنایات. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، مهمانای ارجمندمون رو خدمتتون معرفی کنم. شماره پیامک برنامه‌مون رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 301035 هستش. شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو برای بنده بفرستین. همچنین سوالات مرتبط با موضوع برنامه حتما طرح میشه، از بعض مهمانان عزیز پرسیده میشه. خیلی خوشحال و خرسند میشیم به برنامه توجه کنین و سوالات مفیدتون رو برامون بفرستین. خب تا مهمانهای آتیمون بیان، امروز در خدمت جناب دکتر مهدی رحمانی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت های دکتر رحمانی. سلامی و درودی اگر هست با مخاطبین ما، در خدمتون هستیم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و همچنین شنوندگان محترم و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت شهید فخری زاده.
زنده باشین، تشکر میکنم از نظرتون. آقای رحمانی عزیز، اول میخوایم قبل از اینکه وارد حالا موضوعات تخصصی موضوع امروزمون بشیم، میخوام ببینیم که تاریخچه و مفهوم مسئله حقوق بشری به کجا برمیگرده و یه توضیح اجمالی برامون بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث کلی بشیم.
حقوق بشر از سابقهش برمیگرده به بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم، سال 1948 مبدع و مبتکر فکریش کشور امریکا بود، اما فرایند تقنین و تصویبش در کشور فرانسه انجام شد. یعنی در زمانی که جامعه بین الملل دو جنگ جهانی و قریب به 90 تا 100 میلیون بشر رو به کام مرگ کشونده بود، برای تغییر وضعیت و تغییر تاکتیک اون تفکرات استکباری و امپریالیستی خودشون، از جنگ نرم، از جنگ سخت به جنگ نرم رو آوردن و حقوق بشر و سازمان ملل و مصوبات و مواد حقوق بشر یک دستاویزی شد تا اینکه کشورهایی که خودشون بنیانگذار جنگ‌ها شده بودند، خودشون جزو جنایتکارهای جنگی بودند، یک فرایندی را در قالب جامعه بین الملل با اشاره به حقوق بشر و اون کراماتی که بخوان برای بشر قائل بشن، یک تغییر رویه‌ای را دادن. مجموعه از موازین اصولی را درباره تعهداتی که تمامی افراد بر دو اصل حیثیت و کرامت انسانی را مبنا قرار دادند تا بتونن اون شیوه حاکمیتی خودشون را انجام بدن. این حقوق بله، امتیازاتی را در بر می گرفت که به صورت کلی میتونیم بگیم حق حیات، حق آزادی و همه عناصر لازم برای یک زندگی انسانی را در بر می گرفت. هدفش هم به صورت کلی میتونیم بگیم تضمین امنیت، آزادی و کرامت انسانی بود. ماهیتش هم به این صورت بود که هر فرد به سبب اون انسان بودنش دارای حق و حقوقی و امتیازی هست که کشورها و دول باید این حقوق و این امتیازات را محترم بشمارن. از طرفی هم اون تلازم بین حق و تکلیف هست که نسبت به حقوقی که داشتن تکالیفی را هم برای خودشون قائل شده بودن و به صورت کلی ما میتونیم بگیم این حقوق در برگیرنده اون انسانیت و کرامت انسانها بود با این هدف. اما از این که تا چه مقدار دولت‌ها قوانین را تصویب کردن بر این قالب و به چه اندازه اجرا کردن، این یه مقدار جای بحث و بررسی داره تا متوجه بشیم واقعا این حقوق بشر و این بیانیه حقوق بشر که در قالب مواد قانونی در سطح دنیا تنین انداز هست، شعار هست یا یک اهرم هست. انشالله در قسمت بعدی خدمتون هست.
آقای رحمانی عزیز، در تکمیل بحث سوالی بپرسم، این که بیشتر این ارزم به خدمتون که حقوق بشر که در موردش صحبت شد اموری هستن که امور جاری بین انسان ها هستش دیگه، یعنی هر انسانی اینو متوجه میشه، مثلا ظلم بده، چه میدونم انجام یه سری از فرایض در روابط بین انسانی واجبه. میخوام بگم که از یه عمومیت خاصی برخوردار این رفتارها، تناقضش از کجا میاد؟ چرا یه سری ها برخلاف این عرفی که هستش داخل جامعه جهانی عمل میکنن؟ کوتاه توضیح
بدید. ببینید، ماهیت اصلی و اون مکتوبات حقوق بشر چیز خوبیه و در جهت اون کرامت انسانی هست و خواسته های انسانی هست، اما نسبت به اون تناقضی که شما میفرمایید، رفتار دولت ها و کشورها هست که در اون راستا عمل نمی کنن و برعکس این حقوق بشر را به عنوان یک ابزاری در اختیار خودشون قرار دادن که در جاهایی که به منافعشون و به مصالحشون هست استفاده کنن علیه کشورهایی که در جهت اهداف اونا نیستن. یعنی تناقض این مواد در جایی هستش که به عنوان یک ابزار برای حکومت‌ها و اون دولت‌هایی که سردمدارانشون در جهت استکبار ستیزی خودشون دارن ازش به عنوان اهرم استفاده می‌کنن. ولی اگر اون متن جامعه بین‌المللی که هست در قالب حقوق بشر اگر به معنای واقعی اجرا کنن، خب تمام بشریت الان باید دنیا حاصلش گل و بلبل باشه، اما جنایت‌هایی که داریم می‌بینیم، خیانت‌هایی که داریم می‌بینیم، حقوق بشری که دارن ضایع میکنن، حق انسانهایی که دارن نقض میکنن، تضییع میکنن برای اهداف عده خاص، خب این بیانگر این هستش که تناقض از جایی هستش که این قانون قشنگ و خوش زینت اما در اختیار عده گرگ صفت هستش که انشالله در ادامه توضیح خواهیم داد.
تشکر میکنم. خب در خدمت مهمان ارجمند دیگری هستیم، جناب آقای دکتر مسلم یعقوبی، محقق حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر یعقوبی عزیز، اگر سلامی به مخاطبین ما هست در خدمتتون هستم.
بنده هم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه وزین در واقع سیاسی رادیو گفتگو.
سلامت باشین، تشکر میکنم خدمت.
تبریک عرض میکنم به مناسبت دو در واقع رویداد بین المللی، یکی امروز سال روز اعلام اصطلاحاً جنایت تجاوز عراق به ایران هست در واقع رژیم بعث صدام، بله، که در سازمان ملل قطعنامه صادر شد و بیانیه صادر شد
و این
بله بحث مظلومیت ایران در دوران جنگ تحمیلی رو اثبات رسوند و حقانیت دفاعش رو. دومی هم که فردا هم 10 دسامبر هست، روز حقوق بشر، یعنی تقارن بحثمونم با روز اعلامیه‌ای که جهانی حقوق بشر صادر شده و به این نام هم در تقویم جهانی نامگذاری شده. ببینین، بحث حقوق بشر، این که بگیم ابزار دست سلطه است یکم دقیق نیست. علتش هم اینه که شاید این طرح سوال به شنونده اینجوری القا کنه که ما می‌خواهیم با طرح این مباحث اصالت و ماهیت مباحث حقوق بشر را زیر سوال ببریم، در حالی که استدلال دارین حقوق بشری که همین الان داریم، همون اعلامیه‌ها و منشور حقوق بشر یا منشور بین‌المللی حقوق بشر که شامل اعلامیه و میثاق این هست، در واقع بنمایه کانتی داره، اصطلاحاً اخلاق کانتی داره، یعنی در واقع از فیلسوفی که در واقع به اخلاق فیلسوف اخلاقگرا معروف است در غرب و
تاریخچه‌ای دکتر دارید توضیح میدیم دیگه.
بله ببینید، میخوام اینو مطرح کنم که این عنوان را یکم اصلاح کنیم، بد نیست که در واقع دوستانی که میشنوند خدای نکرده فکر نکنن که مباحثی که در در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه رسما اعلام میشه و موضع‌گیری میشه، موضع‌گیری در مقابل حقوق بشر نیست. بحث اینه که حقوق بشر با همین خمیرمایه کانتیش اصطلاحاً که خود را در قالب این منشور بین‌المللی حقوق بشر تجلی کرده، اشتراکات زیادی با تلقی حقوق بشری که محل مناقشه اسلامگراها، بلوک شرق، جنوب شرقی آسیا و و دوستان دیگه هستش داره. اما بحث اینه که عملکردهای نظام سلطه در تعصیب این حقوق هست که در واقع بحث ابزارگونه اینها رو مطرح کرده، والا در ماهیت و فی نفس این دست از مباحث حقوق بشری یا مباحث حقوق بشر در واقع منطبق است با خیلی از در واقع اون چیزهایی که ما در نظام اسلامی و در نظام خود کشور خودمون در قانون اساسیمون بهش اعتقاد داریم. پس خود در کل میتونیم بگیم که این عمل کرده نظام سلطه است که این اسناد رو تهی کرده متاسفانه.
بله
بله، انشالله که در ادامه بحثمون، حالا اگر موضوع تاریخچه رو اگه بخوام مطرح کنم، استدلال داریم که این حقوق بشر موضوع اون چیزی که الان ما داریم، اول حقوق بشر جهانی نبوده، شهروند محور یا ملی محور بوده که اولین بار در اصطلاحاً 1776 ویرجینیای آمریکا در حوزه استقلال آمریکای شمالی مطرح شد، بعداً در اعلامیه 1789 انقلاب فرانسه صادر شد تا رسیدیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 پاریس که مجمع عمومی رو اعلام کرد. قبل از اون هم ما مباحث حقوق بشر رو داشتیم ولی مدون به این شکل نبوده. خب حالا که این اسناد صادر شدن و منظومه اسناد بین‌المللی حقوق بشر رو در واقع شکل دادن، در محتوا خیلی ما اشتراکات داریم، مخصوصا نظام خودمون که یکی از میدونین که مصوب کنندگان همین اعلامیه بوده. خیلی از کشورهایی که الان داعیه حقوق بشری دارن یا در ارگانهای حقوق بشری در کرسیاش جا خوش کردن، در زمان تدوین همین اعلامیه رأی ممتنع دادن، اصلا شرکت نکردن در رأی گیری. حالا کشور ما که خودش مصوب کننده همین سند مهم اعلامیه هست، در واقع در مزان اتهام هست که اینم برمیگرده به همون استفاده ابزاری از اسناد حقوق بشری. در خدمت
آقای دکتر یعقوبی عزیز، میخوام ببینیم که مهمترین هدف حقوق بشر در حالا جامعه بین الملل که دولت ها و بازیگران بین المللی ملزم به اون هستن چی هستش؟ یعنی اگه بخوام اشاره کنیم به چه مواردی میتونیم اشاره کنیم؟
ببینین، مهمترین بحث اسناد حقوق بشری به کرامت انسانی برمیگرده، یعنی حفظ کرامت انسانی. و خیلی از حقوق دیگه‌ای که ما از این اسناد در واقع می‌بینیم و می‌شنویم حول همین حفظ کرامت انسانی هست. همون چیزی که گفتم در دیدگاه کانتی که میگه انسان به ما هو انسان، که انسان در این مباحث حقوق بشری غایت هستن، نهایت هستن، ابزار نیستن. ما انسان را باید تکریم کنیم چون انسان است، فارغ از عرضیاتش، فارغ از متعلقاتش، وابستگی هاش، انسان به ما هو انسان. این تمام شما مباحث حقوقی حقوق بشر رو بخواین کنکاش کنین، حولهاش همین کرامت انسانی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی هست، که حالا حق حیات توش هست، آزادی ها توش هست، آزادی بیان، عقیده و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که خودش در قالب نسل‌های حقوق بشر خودشو نشون داده. نسل اول حقوق مدنی سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و نسل سوم که اجتماع‌گرا هست و در واقع به نوعی برعکس اون دو تا سند اولیه که تا حدودی محوریت اومانیستی داره، یعنی فرد محوره، اون سند سوم یا نسل سوم اینجوری بهتر بگیم که اصطلاحاً حقوق همبستگی حتی ازش یاد میکنیم، بیشتر اجتماع‌گرا هست و همون اجتماع‌گراییش هم در راستای حفظ کرامت انسانی داره دور میزنه. و این علت همون میدونین که یکی از معدود اعلامیه‌هایی است که با اتفاق کشورها مصوب شده، به خاطر اینکه همه کشورها در ذات این اسناد که حرمت و رعایت حیثیت انسانی را مد نظر قرار دارن اصلا کسی شکی نداره. اتفاقا همون کشورهایی که الان من اسم خواهم برد، حالا به مناسبت خواهیم رفت جلو، که اون موقع که داشت این اسناد مصوب میشد و اعلامیه صادر میشد، اصلا کناره‌گیری کردن، رأی گیری شرکت نکردن و الان مدعی هستن. خیلی ممنون.
تشکر می‌کنم دکتر یعقوبی عزیز. سوالی که برامون مطرحه، حالا بیشتر می‌خوایم بررسی کنیم در مورد حول محور حقوق بشر، حالا بیشتر حقوق بشر آمریکایی و با توجه به نقض قرضهایی که تو این زمینه بوده، از آقای دکتر رحمانی میخوام بپرسیم که استفاده ابزاری آمریکا و غرب از حقوق بشر برای فشار مخالفینش، از حدوداً از اوایلی که حقوق بشر تصویب شد و جامعه حقوق بشر ایجاد شد، میخوام آقای دکتر یه اشارهی بفرمایید نسبت به این مسائل که چطوری اینا استفاده ابزاری میکنن از حقوق بشر.
همونطوری که گفته شد، حقوق بشر در اون ذات فی نفسه خودش، در مکتوبات خودش و اون ماهیت اصلی خودش و موادی که داره، هدف اصلیش کرامت انسانی هستش، بحثی در این نیست. اما از اینی که از این حقوق بشر دارن استفاده ابزاری میکنن، این جای بحث هست. بله، دقیقاً تمام خواسته های انسانی با اون خلقت و فطرت انسانی، کرامت انسانی هستش، در دیدگاه ها و نظریات دینی تمام ادیان بوده، مد نظر دین مبین اسلام هم بوده. در همین راستا هست که اتفاق تصمیم گیری و تصویب شدن این اعلامیه مورد اتفاق اکثریت کشورها بوده، چون به یعنی اون ماهیت اصلی چیز بدی نیست. اما در عرصه اجرا ما میایم نگاه میکنیم، میبینیم کشوری که مثل امریکا هست شاید نقش مهمی هم در تصویب این اعلامیه داشته، اما به مرور زمان میایم نگاه میکنیم بعد از اون دنیای دو قطبی که متلاشی شد، کشور شوروی سابق از ابرقدرتی به شکست رسید و امریکا به مثابه خودش یک ابرقدرت تنهایی در دنیا بود، اون کت خدای بین المللی که واسه خودش گفت شاید به واقع در عرصه هایی بود، اومد از این حقوق بشری که در قالب اعلامیه برای تمام کشورها هستش واقعا تخطی کرد. در سه عرصه ما میتونیم این را یه مقدار باز کنیم که کشور امریکا هم در سطح داخلی، هم در سطح منطقی و هم در سطح بین المللی تا اونجایی که تونسته از این حقوق بشر، بله از این حقوق بشر استفاده ابزاری کرده به نفع منافع خودش. ما نگاه میکنیم در داخل کشور خودش بحث نژاد پرستی و ابتدای تأسیس امریکا، اون کشفی که از امریکا حاصل شد از بین بردن سرخ پوست ها، و در هنوزم که هنوز ما در کشور نگاه میکنیم اون آپارتاید تبعیض نژادی که در امریکا وجود داره نسبت به سیاه پوستا، چه در امر آموزش، چه در امر اجتماع و در چه امر فرهنگ، این تبعیض همچنان در امریکا حاصل هست.
اخیراً که
مرگ جورج فلوید بودش و گستردگی این تبعیض به جایی کشید که ما قریب به شاید 3 ماه 4 ماه همچنان در امریکا تنین انداز بود. یا در تبعیض نژادی سیاسی که ما در امریکا نگاه میکنیم، شما به انتخابات امریکا اگر نگاه کنید واقعا بر خلاف اون واقعیت هایی در درون حقوق بشر هست. شما نگاه کنید فرایند سیاسی امریکا از لحاظ ریاست جمهوری که هنوزم که هنوزه با اون تقلب های گسترده ای که انجام دادن و مخالفت های شدیدی که بین گروه های مختلف و جناهای مختلف هست، یعنی انحصار در دو حزب بیشتر نیست، یعنی انحصار دقیقاً در دو حزبه. بله. خب این خودش یه تبعیض سیاسی هستش که چرا یک شخص به صورت عادی نتونه بخواد اعلام کنه برای اون حق سیاسی خودش در کشور. یا نقض حقوق شهروندی که در کشور امریکا در سطح داخلی اجرا میشه، یا در سطح بین المللی و سطح منطقه‌ای بخوام نگاه کنیم، حتی نسبت به کشورهای همسایه خودش امریکا، ما دیدیم در طول این سالیان سال کارنامه سیاهی داشته نسبت به کشورهایی مثل کوبا، مثل بولیوی، مثل ونزوئلا، یعنی تا حدی که دخالت کرده در امور حاکمیتی کشورها، ترور، قصد ترور، انجام ترور، برهم زدن مناسبات سیاسی و اجتماعی هایی که انجام داده، تحریم های ظالمانه ای که نسبت به کشورهای همسوی خودش، کشورهای همسایه خودش انجام داده.
تو در مورد دلایلش هم صحبت کنی. خب
دلایلش بحث برمیگرده به اون ماهیت اصلی، که ماهیت کشور امریکا و به صورت کلش ما غرب وقتی میگیم، شاید کشورهای غربی هم در بر بگیره، اما همین کشورهای غربی مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان، اینا رو ما در سالهای اخیر دیگه اثبات شده شده که اینا هم خودشون یک ابزاری هستن در اختیار امریکا. یعنی ما وقتی امریکا رو میگیم، یعنی به معنای واقعی کلمه، برمیگرده به اون خوی استکباری امریکا، برمیگرده به اون تفکر استکباری و امپریالیستی که داره، با اون شیوه حکومت لیبرال دموکراسی و سرمایه گذاری که داره، دنیا رو میخواد واسه سرمایه داری خودش. یعنی اون چکیده مطلب که امریکا برای خودش لازم داره این هستش که سردمداران و سیاستمداران و دولتمردان امریکا تمام دنیا رو میخوان واسه خودشون. همون عبارت معروفی که ماها داریم، متاسفانه بعضی از دولتمردای ما هم به این اعتقاد دارن که ایشون کت خداست، اینا واقعا به این معنا اعتقاد دارن که کت خدان. چون کت خدا هستن، پس بقیه ملل، بقیه مردم همه رعیت هایی هستن برای اینها. هر موقع دلشون بخواد به هر کشوری مثل افغانستان هجوم ببرن، بیمارستان هاشون رو بمباران کنن، مدارسشون را بمباران کنن، یعنی تمام منافع اونها، تمام ثروت‌های خدادادی که در کشورها هست باید در اختیار امریکا باشه. این باید استکبار ستیزی هستش. این دلیل هستش که از این حقوق بشر داره به عنوان یک ابزاری استفاده میکنه برای رسیدن به اهداف پلید خودش.
درست میفرمایین. آقای دکتر رحمانی، سوال بعدیمون که میخوام بپرسم باز مرتبط به همین فشار بر مخالفین آمریکا هستش. میخوام ببینم که عموما ابزارهایی که استفاده میکنه آمریکا، یعنی عموما ابزار نظامی هستش آقای دکتر رحمانی، یا نه شیوه هایی که داره چی هستش؟ در مورد شیوه هاش هم یه صحبتی کنیم.
ببینید، شیوه هایی که امریکا در بر گرفته، خب الان ما در دهه های اخیر شاهد این بودیم که شیوه های جنگ نرم داره و بعضن جنگ سخت و حمله، اما در عرصه واقعیت که ما میایم مشاهده میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم امریکا تا اونجایی که براش امکان پذیر هستش از اهرم‌های فشار غیر نظامی استفاده میکنه، چون در عرصه نظامی واقعا سابقه نشون داده که شکست‌های زیادی خورده. ما جنگ ویتنام رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم امریکا با تمام تجهیزات نظامی که در اختیار داشت، اما نتونست از اون باتلاق ویتنام پیروز خارج بشه. یا در عرصه های دیگه که به کشورهای مختلف حمله نظامی داشته، شاید موقت تونسته یک دستاوردهایی داشته باشه، اما به امتداد که رسید در طول زمان نتونسته موفق بشه. به خاطر همین اومده شیوه اون انحصار طلبیش و اون استکبار ستیزیش رو عوض کرده، در قالب به ویژه در دهه گذشته، در قالب تحریم های اقتصادی که داره، یعنی به عنوان یک اقتصاد برتری که در سال به فرض 2019 بالغ بر 18000 میلیارد دلار برآورد و دستاورد اقتصادی این کشور بوده، از این ابزارها در کنار بدهی‌هایی که داره، در کنار اون رفاه اقتصادی که برای کشورش نتونسته به دست بیاره، کاری نداریم. ولی خب به واقع الان به عنوان یک قدرت اول اقتصادی که با چین الان در اون مسابقه و تعارض بین این که کدوم یکیشون باشن، که چین با اون پارامترهایی که ما داریم تونسته از امریکا جلو بزنه و پیشی بگیره، اما در واقع الان امریکا در حال حاضر طبق اندیشه خودش با اون اهرم اقتصادی خودش تونسته کشورها را به نوعی مستعمره خودش کنه و با پول اونا را از پا در بیاره و از منافع اون کشورها استفاده میکنه برای خودش.
دکتر، از پول، از به طریق پول افراد یا کشورها را از پا در بیاره، منظورتون دقیقاً
مثلا بین جنگ افروزی که بین کشورها ایجاد میکنه و اون فروش اسلحه‌ای که داره جنگ افروزی میکنه و از این بیان با تشکیل مثلا شما داعش رو در نظر بگیرید که طبق اظهارات خودشون که همین آقای ترامپ در انتخابات گذشته اعلام کرد که داعش ساخته و پرداخته دولت اوباما بود، یا القاعده رو ما نگاه کنیم، یا شبه نظامی های مختلفی که در کشورهای مختلف وجود دارن، سلاح اینا از کجا تأمین میشه؟ الا کشور امریکا و انگلیس؟ به واسطه کدوم کشورها؟ یعنی هزینه